رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 27 آوگوست است و من زرنگز نوروز شو خبرهای تازه از تاجیکستان و جهان را پیشنهادی شما میکنم. بعد یک هفته از سقوط هواپیمای شرکت خصوصی نظامی واگنر، کمیته تفتیشاتی روسیه مرگ یوگنی پریگوژین مدیر این شرکت را تصدیق کرد. این نهاد روز 27 آوگوست اعلام کرد که هویت 10 نفری کشته شده در سقوط هواپیما معلوم شده است و نام آنها برای خط مسافرانی که پیشتر نشر شده بود موافقت میکند. قبلا اداره روسویاتسیا خبر داده بود که در بین مسافران هواپیما یوگنی پریگوژین رهبری واگنر و معاون او دمیتری اوتکین هم بودند. هواپیمای واگنر روز 23 آوگوست در راه از مسکو به سن پترزبورگ در تویر افتاد. نجات بخشان در جای حادثه جسد 10 مسافر را پیدا کردند. کمیته تفتیشاتی هنوز عامل های اصلی سقوط هواپیما را اعلام نکرده است، اما در شبکه های اجتماعی و رسانه های جهانی فرضیه های مختلفی در این باره صدا می دهند. بسیاری از تحلیلگران غربی به دست داشتن حکومت روسیه در مرگ پریگوژین اشاره می کنند. کرمل این ادعاها را رد می کند. روسیه می خواهد مهاجرانی را که شناسنامه روسی دارند و از خدمت در ارتش و رفتن به جنگ سرکشی می کنند از شهروندی محروم کند. هفته آینده با دومه دولتی پلاته پایانی پارلمان روسیه لایحه قانون پیشنهاد می شود که بر اساس آن شهروندی خارجیانی که خود را در قید اربی نگذاشته از مبیلیزاسیه یا سفربری به خدمت سرکشی می کنند بیکار کرده می شود. در این باره میخائیل متویف وکیل دومه دولتی روسیه خبر داده است. قبلا این منصبدار روس گفته بود باید به افراد دارای شهروندی مهلت معین داده شود تا خود را در کمیساریت های حربی ثبت نام و عهده‌داری حربی را اجرا نمایند. متویف همچنین پیشنهاد دارد که بعد بیکار کردن شهروندی چنین مهاجران از روسیه خارج شوند. حالا معلوم نیست که این پیشنهاد را هم به لایحه قانون وارد کردند یا نه. بر اساس طرح نو قانون شهروندی خارجی باید در دوام دو هفته بعد گرفتن شناسنامه روسی به کمیساریت حربی محل زیست خود یا جایی که ثبت نام شده است حاضر و به قید حربی گرفته شود. از این پیش رئیس شورای رشد جامعه شهروندی و حقوق بشر روسیه پیشنهاد کرده بود که به مهاجران تنها پس از ثبت نام در کمیساریت های حربی شناسنامه داده شود. ولری فادیف روز 16 آوگوست در نشست خبری در مسکو گفت مهاجران هنگام گرفتن شناسنامه ثبت نام را در کمیساریت های حربی فراموش میکنند. هفته پیش در پی یک رید در سن پترزبورگ پلیس بیش از 100 مهاجر برای سفربری به ارتش نام نویس کرد. آنها مهاجرانی بودند که هم شهروندی تاجیکستان و هم روسیه را داشتند. بر اثر ترکش و سوختار در یک نقطه فروش گاز مایع در رومینیا یک نفر جان باخت، 60 کس دیگر مجروح شدند. حادثه در منطقه اهالی نشین کریویدیا تقریبا 30 کیلومتری بخارست رخ داده است. اکثر جراحت برداشتگان یا حدود 40 نفری آنها آتش نشان ها بودند. بنا به اطلاعی بخش رومینی رادیوی آزادی، ترکش نخستین هنگام وصل ظرف نوی سوزشواری رخ داده است. در پی سوختار و عمل آمده آتش ظرف های دیگری گاز و بنای استقامتی نزدیک به نقطه فروش سوزشواری را هم فرا گرفته است. بعد از 2 ساعت ترکشی دیگری رخ داده است. 2 آتش نشان را با جراحت های وزنین طریق هواپیما به بریسل و 2 ساکن محلی را به ایتالیا انتقال دادند. دوستانی کل رومینیا سبب های سرزدن ترکش و سوختار را تحقیق میکند. در پی صدمه 2 هواپیمای نظامی در اوکراین 3 خلبان به هلاکت رسیده است. 2 هواپیمای تعلیمی نیروهای هوایی اوکراین هنگام اجرای سپارش حربی در ولایت ژیتامیر به هم برخوردند. بنا به اطلاع مقامات نیروهای هوایی اوکراین در بین کشته شده ها اندری پیلشیکوف خلبان بریگاد 40 نیروهای مسلح اوکراین هم است. او بعد شرکت در حادثه های حمله به کیف در ماه فوریه مارس سال 2022 مشهور شد. خبرنگار بخش اوکراینی رادیوی آزادی میگوید هواپیماهایی به هم برخورده به حوالی مردم محلی افتیدند. در میان ساکنان تلفات به قید گرفته نشده است. در پی یک صدمه در ناحیه واسه ولایت خطلون 2 نفر جان باخته 3 کس جراحت برداشتند. حادثه شب 25 آوگوست در حدود دهه هولبوک واسه در نتیجه برخورد ماشین اوپل استرا با ماشین تمغه مرسدس بن سپرینتر رخ داده است. بر اثر این صدمه راننده 40 ساله و مسافر اوپل استرا به هلاکت رسیدند. 3 نفر دیگر را با جراحت های گوناگون به بیمارخانه انتقال دادند. مسئولین کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان خبر دادند که با جلب تجهیزات مخصوص از داخل ماشین پچق شده جسد ها را بیرون آوردند. سبب صدمه مرگبار رعایت نشدن قاعده های بی خطری حرکت در راه گفته شده است. افزایش صدمه های مرگبار در راه های تاجیکستان مایه نگرانی ساکنان و مسئولین شده است. از اول سال جاری در منطقه های مختلف تاجیکستان چند صدمه مدهش رخ داد و تعدادی از ساکنان در آنها جان باختند. پرقربانی ترین حادثه این صدمه ماشین باربر در کولا بود که در پی بیش از 20 نفر کشته و مجروح شدند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی.
امسال جلب دانشجویان برای شرکت در مارشروفکا به مناسبت 9 سپتامبر که جشن استقلال تاجیکستان است بیکار شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. در سه دانشگاه تاجیکستان تصدیق نمودند که برعکس سالهای پیش امسال دانشجویانشان را به مارشروفکا سفربر نکردند و چنین برنامه پیش بینی نشده است. نوروزی میرزا سخنگوی وزارت معارف و اعلام روز 25 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت تنها امین را میداند که دانشجویان به مارشروفکا جلب نمیشوند، ولی سببش را نمیداند. در گذشته از جلب اجباری دانشجویان به چورابینی های فرهنگی بعضی نگرانی و انتقادهای صدا میداد. ده ها دانشجوی دانشگاه های مقیم دوشنبه در گرمی تابستان برای تجلیل از استقلالیت در راهپیمایی ها مشق میکردند که این کار باعث واکنش های زیاد در شبکه های اجتماعی نیز شده بود. محمد یوسف امامزاده وزیر سابق معارف و علمی تاجیکستان 16 ایولی سال 2021 زمانی که در این مقام کار میکرد با تنقیدها درباره مارشروفکای دانشجویان پاسخ داد و بحث های اطراف این موضوع را یک چیزی خسکی نامید. آن زمان چنین موقع گیری او باعث بحث های بیشتر میانی کاربران شبکه‌های اجتماعی گردید. حامیان حقوق جلب اجباری دانشجویان را یک نوع نقض حقوق آنها ارزیابی میکنند، ولی مسئولان چنین ادعا را به اساس خواندند. حالا مارشروفکای دانشجویان نیست، ولی از 1 سپتامبر وقتی آنها به دانشگاه میآیند احتمالاً برای راهپیمایی یک روزه به مناسبت 9 سپتامبر جلب شوند. افسود یکی از همصحبتان ما در دانشگاه ملی تاجیکستان که نخواست نامش برده شود. تا جشن استقلال 15 روز دیگر باقی مانده است. این شب روز آمادگی کارمندان نیادهای قدرتی برای برگزاری پرد حربی به مناسبت این صحنه در میدان استقلال پایتخت ادامه دارد و انجام برنامه‌های فرهنگی فراغتی نیز در نظر است. تاجیکستان 32 سال پیش در روز 9 سپتامبر از اتحاد شوروی جدا شد و استقلال خود را اعلان کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رئیس جمهوری روسیه پس از یک روز سقوط هواپیما در نزدیکی تور در این باره ابراز نظر کرد. وی 24 آگوست توسط تلویزیون به خانواده جانباختگان حادثه همدردی نمود و آن را فاجعه نامید. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. ولادیمیر پوتین درباره مرگ پریگوژین رهبری شرکت حربی واگنر چیزی نگفت، اما درباره او چون در زمان گذشته سخن راند. من پریگوژین را مدتی دراز از ابتدای سالهای 92 می دانستم، گفت پوتین. و ای افزود پریگوژین در زندگی به اشتباه های جدی راه داد، اما به نتیجه های ضروری دست یافت، هم برای خودش و هم زمانی که برای منفیت های عمومی از او در این باره خواهش کردم، علاوه نمود رئیس جمهوری روسیه. پوتین در ادامه از پریگوژین تاجری با استعداد نام گرفت که نه تنها در داخل بلکه در خارج روسیه به خصوص آفریقا به تجارت معدن و سنگهای گرانبها مشغول بود. رئیس جمهوری روسیه همگی 2 ماه پیش او را خائن خوانده بود. در حالی که پوتین گفت سبب سقوط هواپیما را تحقیق خواهند کرد، خبرگزاری رویترز از قول تحلیلگران نظامی آمریکایی نوشت واشنگتن باور دارد ки як мушак аз дохили хоки Русия ҳавопаймои ҳомили Пригожинро сарнагун кардааст. ҳавопаймое, ки гумон меравад мудири Вагнер дар дохилаш буд, рӯзи 23 август дар роҳ аз Москва ва Санкт-Петербург дар Твер афтод. касе аз мусофирон ва сарнишинони ҳавопаймо зинда намондааст. Росавиация, оҷонси нозир ва бехатари парвозҳои Русия, иброз дошт, ки дар рӯйхати мусофирони ҳавопаймои сарнагун шуда номи раиси Вагнер Евгени Пригожин ва муовини ӯ Дмитрий Уткин ҳам сабт шудааст. خدمات حالت های فوق‌العاده روسیه به خبرگزاری دولتی ریا نواس اطلاع داد که در مکان سقوط هواپیما 8 جسد یافت شد اما نام آنها را آشکار نکرد. صحیفه زیری نظارت گروه واگنر در تلگرام مرگ پریگوژین را تصدیق کرد. سرای زانا پریگوژین را قهرمان نامید و نوشت که او از دست خائنان وطن به قتل رسید. همین صفحه در گزارش ادعا کرد که پریگوژین در هواپیمای دیگری واگنر بود و آن هواپیما در ولایت مسکو به زمین نشست. این معلومات را تا حال یگان منبع دیگر تصدیق نکرده است. پریگوژین دو ماه پیش مقابل فرماندهان بالارتبه نظامی روسیه اسیان کوتاه مدت برداشته، سپس بر پایه سازش با کرمل راضی شد که همراه زرخریدانش به بلاروس کوچد. در همین حال بخش بلاروسی رادیوی آزادی روز 24 آوگوست گزارش داد که قریب 31 خیمه های اعضای واگنر در این کشور برچیده شدند. منبع بعد از آموزش نوارهایی که 23 آوگوست از شرکت پلانت لابس دسترس کرد به این نتیجه رسیده است. به حساب بخش بلاروسی رادیوی آزادی در قسمت شمالی اردوگاه در نزدیکی شهر آسیپاویچ 129 خیمه بود. تا این دم 65 خیمه را برداشتند. در غرب اردوگاه از 64 خیمه 27 و در قسمت مرکزی از 80 خیمه 9 خیمه را از بین بردند.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
شکنم یاره همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
نگارا این قدر قهر و غضب چیست، همو لحظه به دل دار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
دلت به من کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. و کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. دل من زی غصه خون شد، جگرم هزار پاره. دل من زی غصه خون شد، جگرم هزار پاره.
گل سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری، گل سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری. شب و روز من خبر نداری. با کجا روم زی دردم،
منابع به تفتیشات نزدیک رادیو آزادی میگویند عبدالخلیل خالق‌زاده با وکیل مدافع تامین کرده شده است و پیوندانش ادوکات را انتخاب کردن نه مقامات تفتیشاتی. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این منابع میگویند در حال حاضر تفتیشات پیشکی ادامه دارد و چند نفری مسئول به نشر کتابی و حوادث روزگاریمان به بازپرسی دعوت شدند. اما گفته می شود از روزی 7 اوگوست از زمان بازداشت عبدالخلیل خالق‌زاده تا هنوز پیوندانش او را ندیدند و ملاقات هم نکردند. عبدالخلیل خالق‌زاده مدیر بیمارستان ابن سینا به برانگیختن کینه و عداوت ملی و محلگرایی یعنی قسم دوی ماده 189 کدکس جنایی متهم است. این بند قانون از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی می کند. دادستان کل تاجیکستان رحمان یوسف در نشست خبری اخیر خود در رابطه با بازداشت عبدالخلیل خالق‌زاده چنین گفت:
تنقید شدید آن با تنقید با جدا نمودن منطقه های گوناگون مملکت، با تحقیر نمودن نمایندگان محل های گوناگون مملکت، خب با برای کینه و عداوت انداختن و مقصد اساسی شروع اوغا انداختن و تین ناآرام ناامن نمودن مملکت، فعالیت خود را روانه نموده در کتاب مجرای زندگی من، حیات من، گویا همین مسئله ها را نویسته است.
یک منبع نزدیک به تفتیشات روزی 24 اوگوست به رادیو آزادی گفت پیوندان عبدالخلیل خالق‌زاده برای او به بازداشتگاه غذا و لباس می آورند، ولی به خاطر خلل نیافتادن به جریان تفتیشات پیشکی اجازه ملاقات داده نمی شود. این منبع گفت روزی که پرونده جنبست شده به دادگاه برای محاکمه فرستاده شود، نزدیکانش می توانند با او ملاقات کنند. پیوندان عبدالخلیل خالق‌زاده حاضر نمی شوند در باری او صحبت کنند، تنها گفتند که وکیل مدافع خبر می گیرد و دیگر هیچ اطلاعی ندارند. گفته می شود در حال حاضر از طرف مفتشان فقط محتوای کتاب و موضوعهایی که در آن بازتاب شدند و افرادی که در تهیه و چاپ و نشر آن مساعدت کردند در مد تفتیشات قرار دارند، ولی از جزئیات بازپرسی ها در باره محتوای کتاب صحبت نمی کنند. یک هفته قبل نسخه فارسی کتاب مذکور نیز به تفتیشات پیشنهاد شده است. یک پزشک بیمارخانه ابو علی ابن سینا بدون ذکر نامش گفت گروه مفتشان دادستانی کل طی دو هفته از فعالیت بیمارخانه خصوصا بخش مدیریت آن را مورد بازجویی قرار دادند. واکنش نزدیکان و یا وکیلان مدافع عبدالخلیل خالق‌زاده به اظهارات دادستانی کل معلوم نیست. خودش در ماه ایون امسال و در اعلامیه کوتاهی گفته بود که برای من اهمیت محل کمرنگ است. برای من و هماندیشان من تقدیر ملت و امنیت و رشد کشور مهم است. کتاب یادداشت‌های صاحبکار حوادث روزگاری من ماه مارس امسال رونمایی شد. خالق‌زاده در کتابش از فضای صاحبکاری در کشور، فساد، پس شدن سطح فرهنگ و تعلیم اظهار نگرانی کرده است. بعضی از برداشت‌های مؤلف از خصلت و آداب نمایندگان محل‌های گوناگون تاجیکستان باعث به بحث‌های تند کاربران شبکه‌های اجتماعی گشت. خالق‌زاده را به آن گناهگار می‌کردند که به عزت نفس ساکنان بعضی از منطقه‌های کشور رسیده است. خودی او ماه ایون امسال تنقیدها را بی‌پایه دانست و در فیسبوک نوشت شخصان کتاب بنده را نخوندند، دیگر به اشتباه نفتند و اگر به خواندن آن عزم نمایند بدون پیش‌فرض مطالعه نمایند و خود خلاصه برآورند. منبع‌های رادیو آزادی در میانه‌های ماه روان خبر دادند که کتاب عبدالخلیل خالق‌زاده حوادث روزگار من از همه کتاب فروش‌ها برچیده شده است. عبدالخلیل خالق‌زاده 20 دکبر سال 1966 در روستای پنجرود شهر پنجکنت ولایت سوخت به دنیا آمده، پس از ختم فکلته زبان‌های شرق دانشگاه دولتی تاجیکستان در هندوستان کار کرده بعداً مشغول تجارت شده است. در سال 2008 همراه سرمایه‌گذار ایرانی بیمار بین المللی ابن سینا را تأسیس داد و تا بازداشتش به کار آن رهبری میکرد. آیله دار و صاحب 7 فرزند است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید.
Мои июни соли равон нависандай англис Крис Аслан китоби нави ход розери онвони кушодани грехи рой абрешим нашр намуд ки дар он рушди ҷаҳонӣ саноати насоҷӣ сарчашмаи бадбахтии мардум ишғоли мамолики минтақа ва фоҷиаи зистмуҳитии осиёи ҷанубӣ ва марказӣ номида мешавад. Муаллифи асар дар баробари рой абрешим, рой пахта ва рой пашмро ёд кардааст. Ин мусоҳибаро ман Шаҳлои Гулхоҷа анҷом додам. در یک صحبت ویژه با این سیاهی سابقه‌دار خواهش کردم در برای کتابش و سه روی رشد نساجی که به عقیده او منطقه را تغییر دادند تفصیلات بیشتر بدهد.
اکثر مردم حداقل درباره راه ابریشم خبر دارند که تاجران منطقه های خطرناک و دوردست شبیه بدخشان کوه و بیابان ها را طی نموده ابریشم چینی را که مال سر خریدار بود تا بازارهای بحر میان زمین می رسانیدند. اما برای مثال درباره راه پخته که روسیه، هندوستان و بریتانیا را به هم آورده است معلومات زیاد ندارد. در کتابم کوشش کردم نشان دهم که احتمالاً یکی از سبب های مستملکه داری بریتانیا محض پخته است.
ببخشید ولی این رابطه پخته با مستملکه داری برای ام روشن نیست.
در عصرهای میانه اروپایی ها عاشق زیرواری و عطریات شرقی بودند. چارمغز هندی، دارچین، قلمفور، هینا و دیگر انواع عطریات خوشبوی در اروپا نمی روید و می بایست از قلمرو اندونزی امروزه وارد شود. ما چیزی مورد توجه آنها را نداشتیم و مجبور بودیم که از هندوستان پخته خریده با تاجران اندونزی برای دریافت زیرواری و عطریات مبادله کنیم. خلاص بریتانیا ها ارزش بلند پخته را درک نمودند که به فکرم یکی از سبب های به مستملکه تبدیل دادن هندوستان و در عمل در هم و بر هم زدن ساحه پخته پروری این کشور هم همین است.
جناب اصلان، پس نقش روسیه در بنیاد روی پخته از چی عبارت است؟
And we see something similar happening with Russia and Central Asia. So Russia had seen how wealthy
عمل شبیه بریتانیا و هندوستان با روسیه و آسیای مرکزی به وقوع پیوست. روسیه دید که چگونه بریتانیا از حساب مستملکه کنانی هندوستان ثروت به دست آورد. روسها خواستند که خود را به آنجا رسانده هندوستان را به تصرف گیرند. روسیه در سمت جنوب حرکت کرد و بریتانیا با آهستگی در سمت شمال به جنبش درآمد. ما این دوره عصر 19 را بازی بزرگ دو امپریا بر قدرت روسیه و بریتانیا می‌نماییم. آسیای مرکزی در مرکز این بازی قرار داشت و در همین دوره روسیه فهمید که کاشتن پخته در آسیای مرکزی امکان دارد. بر علاوه در ایالات متحده آمریکا که صادرکننده اساسی پخته در جهان به شمار می رفت، جنگ شهروندی علنگه گرفته صادرات پخته را کاملا متوقف نمود. روسیه به خلاصه آمد که آسیای مرکزی را اشغال کرده منطقه را به مکان کشت پخته تبدیل دهد.
Central Asia mainly for its cotton growing potential.
بله، این مسئله در منبع‌های دیگر نیز انعکاس شده است. در باره روی پشم چی گفته می‌توانید؟ این اصطلاح در ذهن شما از کجا پیدا شد؟
در طرف مقابل قطارکوی تیانشان در قلمرو ولایت شینجان چین جسدهای بیش از 3000 ساله یافت شده است که از روی نمای آنتروپولوژی و لباس تنشان ظاهرا اروپایی بودند. مردم زیادی دشت‌های بزرگ از اوکراین تا قزاقستان و منطقه سیبری امروزه برای اقامت می بایست از پشم برای خود یورته می ساختند. در سردی‌های قهرتون منطقه تنها منزل پشمی حیات باشندگان را حفظ می کرد و امکان می داد که هنگام کوچبندی یورته را با خود ببرند. اگر از کرباس و یا نمد منزل بنیاد می کردند کسی در زمستان زنده نمی ماند. خلاصه من در کتابم سه راه رشد نساجی را که باعث تغییر کل منطقه شدن بررسی کردم.
And how they really changed everything about Central Asia.
شما در سالهای 90 قرن گذشته مدت در تاجیکستان اقامت داشتید.
Yeah, so I lived in Khorog.
بله، در خارق اقامت داشتم، جای بسیار خوب است، ولی زندگی در اونجا آسان نیست. بعضن غذا نمی رسید، بعضن ترمه راه را می بست. بدخشان میان دو کشور تاجیکستان و افغانستان تقسیم است. مردم هر دو طرف مرز از یک ملتند و پیروی یک مذهب هستند، ولی می بینید که حیات ساکنان بدخشان افغانستان خیلی ساده تر و در مقایسه با بدخشان تاجیکستان عنعنوی باقی مانده است. من در بدخشان زبان شغنانی را هم آموختم. بدخشانی ها در نوبت خود خیلی خوب با زبان انگلیسی صحبت می کردند. به فکرم موجودت حرف خاص مانند به حرفای زبان انگلیسی برای مردم بدخشان آموزش این زبان را آسان کرده است.
خب شما چیزی از خود کردید؟ آیا می توانید با زبانهای مثلا بدخشانی صحبت کنید؟
کوشش کردم تلفظ درست کلمه ها و حرفا را از خود کنم. مردم تعجب میکنن که خارجی زبان بدخشان را میآموزد. آنها به من میگفتند که به تو چی لازم است؟ استفاده زبان ما در فرودگاه خاتمه میابد. من میگفتم من اینجا زندگی دارم و باید زبان مردم محلی را دانم. من حتی با یک دانشمند محلی روی تهیه یک کتاب آموزش زبانهای بدخشان برای خارجیان کار کردم.
شما به زبان ازبکی هم صحبت میکنید. این از کجاست؟
من در سال 1996 به ازبکستان سفر کرده در سازمان خیریه شویدی با نام مرسی به کار آغاز کردم. زبان ازبکی را آموختم. همان وقت رئیس شهر خیوه شخصی رفشن فکری بود که میخواست وطنش به مکان زیارت سیاحان سراسر دنیا تبدیل یابد. درباره پیدایش اینترنت نیز معلومات داشت. او ما را به همکاری دعوت کرد. ضمناً در خیوه فهمیدم که لهجه آنها تماما دیگر است و زمان گویش آنها را نیز از خود کردم. اسنای تهیه راه بلد سیاحان در خیبه کوشش کردم که در رفع بیکاری مردم محلی سهم گیرم. در خیبه برای زنان بیکار کارخانه استحصال گلیم تأسیس دادیم که در تأمین روزگار ده‌ها عائله محلی کمک کرد. با استفاده از دستخط‌های قدیمی ما تولید گلیم اصیل ازبکی را راه اندازی کردیم. این تجربه بعداً در بدخشان نیز استفاده شد. اصلاً هر گوشه آسیای مرکزی را وطن می شمارم و هر گاهی که امکان سفر به آنجا هست آن را از دست نمی دهم.
تشکر از شما کریس اسلان. بینندگان ارجمند، این نویسنده و سیاحی انگلیس اخیراً کتابی را به نام کشودن گره روی ابریشم نشر نموده است و شما از آن آنهایی که زبان انگلیسی را میدانید دعوت میکنیم که کتاب مذکور را از اینترنت پیدا کرده و مطالعه نمایید.
با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید. وزارت دفاع آمریکا گفت پریگوژین هنگامی سقوط هواپیمای واگنر به هلاکت رسیده است. پاتریک رایدر سخنگوی پنتاگون میگوید درباره مرگ رهبری واگنر حالا تفصیلات نخواهد داد، اما بنا به ارزیابی های پیشکی و با در نظر داشتی چند دامیل به احتمال زیاد پریگوژین کشته شده است، مقامات روسیه هنوز رسما مرگ او را تصدیق نکردند. در رابطه با سبب های مرگ رهبری آشوب مسلحانه در روسیه و مدیر شرکت خصوصی حربی واگنر فرضیه های گوناگون گون صدا می دهد. بسیاری از تحلیلگران غربی به دست داشتن حکومت روسیه در مرگ پریگوژین اشاره می کنند. در این باره من زرنگزی نوروز شو گزارش می دهم. مقامات روسیه گفتند سبب های سقوط هواپیما را تحقیق می کنند. پرزیدنت اوکراین روز 24 آگوست اعلام کرد که کیف در مرگ یوگنی پریگوژین دست ندارد. برخی از کارشناسان بر این باورند که سرنگون شدن هواپیمای واگنر تصادفی نبود. سکوت لوکاس پروفسور سیاست های بین المللی دانشگاه دوبلین میگوید
خدمات مخصوص امریکا و آژانس های اکتشافی اروپایی پیام میدن که ظاهراً هواپیما با موشک سرنگون شده است. اگر به این فرضیه که موشک های روسیه از اداره بیرون شدن یا خطای فلاکت باری شد باور نکنیم، پس می شود خلاصه کرد که این یک کار هدفمندانه و فرمایشی بود.
آشوب دو ماهی پیش پریگوژین بر ضد فرماندهان بلند رتبه روسیه حدس و گمان ها را در اطراف مرگ او بیشتر کرده است. رهبری واگنر با زرخریدانش روزی 23 ایون ایسیان کوتاه مدت برداشته به طرف مسکو حرکت کردند. اما با میانجیگری رهبران بلاروس از نیمه راه برگشته به اون کشور رفتند. اندری کارپکوف، کارشناس مسائل روسیه میگوید مرگ پریگوژین پیشگویی شونده بود.
از اون آشوب رسا دو ماه گذشتین بسیار رمزی است. من و دیگران هم از اول میگفتیم که به پریگوژین رحم نمی کنند. او قایده مهمترین کرمل را ویران کرد و پیشوا صادق نبود. حادثه دو ماه پیش برای پوتین بسیار خجالت آور بود. بنابراین چنین پایانی را انتظار داشتن ممکن بود.
تحلیلگر سکوت لوکاس میگوید اگر هواپیما را قصدن نابود کرده باشند پس این یک پیام پوتین به اعضای دیگری حکومت است.
با این راه او به دیگر نمایندگان حکومت خود، نظامیان و سیاستمداران و دیگر رهبران پیام فرستاد که اگر از پیش راه من میگذرید یا اعتراض میکنید بهای گران پرداخت خواهید کرد.
به اندیشه تحلیلگران اگرچه مرگ رهبری واگنر به فایده ولادیمیر پوتین خواهد بود، ولی عین زمان کشته شدن پریگوژین که با جلب زرخریدان در جنگ روسیه در اوکراین نقش مهم داشت، احتمال به نفع نظامیان کشور نیست. اندری کارپکوف، کارشناس مسائل روسیه، افزود:
پریگوژین
خود را همچون رهبر و فرمانده کارساز نشان داد. حالا شاید نظارت شدیدتر و طلبات از فرماندهان بیشتر شود. به هر حال این تغییرات می تواند به کاهش ثمرناکی و از دست دادن نظارت به زرخریدان واگنر و نظامیان دیگر ساختارها سبب شود.
روزی پنجشنبه پوتین به خانواده های قربانیان سقوط هواپیما اظهار همدردی کرد و گفت پریگوژین شخصی با استعداد بود، اما به خطاگی های جدی رخ داد. رئیس جمهوری روسیه دو ماه پیش او را خائن خوانده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک آوازخوان 16 ساله تاجیک با جشنواره موسیقی بیل تروس یا اسوی سفید برای نفران امکاناتشان محدود در روسیه دعوت شده است. این آوازخوان تاجیک تا حال در چند جشنواره آوازخوانی بین المللی منطقوی و تاجیکستان پیروزی به دست آورده است. طول چند سال زندگی در اوکراین، همچنین از این کشور نیز در صحنه های جهانی نمایندگی کرده است. من اسکندر فیروز با این آوازخوان جوان و استادان و والدینش صحبت ها کرده فشرده موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم.
ای یاری من، ای یاری من، ای یاری بزین هاری من، ای هجر تو دل سوزی من، ای لطفی تو غمخوری من.
تیکه از آوازخوانی نیلوفر عزیز و را شنیدید که در صحبت ما با این آوازخوانی جوانی تاجیک صدا داد. این آوازخوان در صنف دهم مکتب در شهر دوشنبه تحصیل میکند. بینایش چندان خوب نیست و به این دلیل با عینک میگردد. این امر سبب شده است که دیانا گورسکایا، آوازخوان معروف روسیه، از هنر آوازخوانی نیلوفر توصیف کرده او را به جشنواره نفران امکاناتشان محدود دعوت کرد. خود نیلوفر میگوید از خردسالی به صنعت توجه بیشتر داشت و به این خاطر نخست در مکتب موسیقی نواختن در فرتپیانو و اسکریپکا را آموخته است، ولی شوق آوازخوانی بالا گرفته سالهای اخیر بیشتر مشق سرودخوانی میکند. در گذشته در چند جشنواره آوازخوانی بین المللی از جمله در روسیه و ایتالیا، لهستان و شوئد و روسیه و ازبکستان شرکت حرکت کرده، در چند از آنها پیروز هم شده است. سال گذشته در جشنواره تاجیکستان وطن عزیزی من هم از غالبان بخش آوازخوانی دانسته شده است. نیلوفر بانو افسود هنگام زندگی در اوکراین از تجربه فراوان شرکت در جشنواره های بزرگ بین المللی آوازخوانی برخوردار شده است.
محض در اوکراین شرکتی من در جشنواره‌های بین‌المللی آوازخوانی شروع شد. در اوکراین در رقابت با نفر دیگری من حراس از شرکت در آزمون‌ها را برطرف ساختم. هرچند مرا از خردسالی با شعار شرکت مهم است نه غالبیت تربیه کردند. محض تجربه برداشتم در اوکراین امکان داد که در دیگر آزمون‌ها هم در تاجیکستان و هم کشورهای دیگر شرکت بکنم.
Красивый старт для продолжения конкурсной карьеры и в Таджикистане, и в других странах.
در شبکه‌های اجتماعی خبر دعوت نیلوفر عزیز و به آزمون هنرمندان دارای امکانیت‌های محدود بین کاربران بحث‌های داغی را برپا کرد. برخی از کاربران انتقاد کردند که نیلوفر عزیز و که زاده تاجیکستان است نمی‌تواند به زبان تاجیکی ترانه بخواند، اما تهمینه رمضان و آوازخوان معروف و استاد نیلوفر با چنین عقیده راضی نیست.
وی ترانه‌های زیادی را از اجادیات مقدس نبیه و خورماشیرینه و سروده‌های مرو نیز بازخوانی میکند. نه همه از سروده‌های نیلوفر به شبکه‌های اجتماعی راه یافتند و مردم از تاجیکی خواندنش آگاهی ندارند. همچون استاد به همه شاگردانم تاکید میکنم که نخست باید از فرهنگ خود برخوردار شد و سپس از فرهنگ دیگران.
پروین یوسفی آوازخوانی دیگری معروف تاجیک ضمن توصیف از هنر آوازخوانی نیلوفر عزیز و به این نظر است که وی قصد دارد با هنرش کشورهای خارجی را نیز تسخیر سازد و به این خاطر بیشتر به زبانهای دیگر ترانه میخواند.
نیلوفر نه فقط تاجیکستان را فکر میکند و صحنه بین المللی را در نظر دارد، چون که در بیرون و اطراف تاجیکستان سرودهای خارجی هم بسیار قدر دارند.
خود نیلوفر عزیز و هم میگوید هدف دارد من بعد بیشتر سروده‌های قدیمی مردمی تاجیکان را بازخوانی کند. از نیلوفر بانو پرسیدم که تا دو سال دیگر بعد از ختم مکتب در کجا تحصیلش را ادامه می‌دهد. گفت حالا دقیق نمی‌داند که پیراهه سند را ادامه دهد یا حقوق شناس شود. گلبهار عزیز و مادر و پرودوسر نیلوفر در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که هنوز در رابطه به این موضوع تصمیم نهایی گرفته نشده است.
معمولا در بیشتر از آیله ها والدین میگویند که تو باید دکتر شوی یا حقوق شناس. نمیتوانم گویم که مجبور میکنند، ولی راهنمایی میکنند. در ذهن درک میکنم که ما نباید این کار را کنیم. هر شخص در زندگی راه خود را دارد. شاید راهش همین سند باشد. ما این را دقیق نمیدانیم و بررسی میکنیم. به هر صورت آوازخوانیش خوب است.
با
این وجود مادر و پدر نیلوفر عزیز و ادامه هنر آوازخوانی دختر خود را پشتیبانی کرده شرایط توسعه هنرش را فراهم می آورند. نتیجه چنین تلاش هاست که نیلوفر عزیز و در 16 سالگی علاقه صاحب جایزه های زیادی جشنواره بین المللی و منطقوی شده است.
مسئولان نمایندگی آژانس دیفزا در ولایت سو خبر دادند که پرونده پر سر و صدای رئیس دادگاه ناحیه جعبورسولوف به دادگاه عالی ارسال گردید. در این نهاد به روزنامه‌نگاران گفتند که در نیم ساله 2023 این نمایان‌ترین حالت رشوه‌ستانی یک منصبدار بلند مقام است که آشکار گردید. رادیو آزادی اولین شده در این باره گزارش نشر کرده بود. رئیس دادگاه عالی هم حالت‌های زیادی قانون ویران‌کننده در نهادش را تصدیق کرد. من فرجام محمدی جزئیات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. مقامات آژانسی ضد فساد در ولایت سوخت پس از 3 ماه بازداشت رئیس دادگاه جبار رسولوف رسما جزئیاتش را شرح داد. در نشست خبری اخیر مقامات این آژانسی به روزنامه‌نگاران گفتند که نیمه ماه می امسال دو شهروند از رشوه‌ستانی نصرالله صدرالدین‌زاده شکایت کردند و در حالت دادن مبلغ دستگیر شد. به گفته مفتشان، رئیس دادگاه از دو صاحبکاری که با جرم قاچاق و ساختکاری متهم بودند برای سبک کردن جزایشان درخواست رشوه کرده است. عزیز خان جورخانزاده، سردار شعبه تفتیشات آژانسی ضد فساد در ولایت سوخت گفت:
دویر با حالات مذکور 17 می در اساس عریضه شهروندان نسبت رئیس سودنیای جمهور سوخ صدرالدین‌زاده نصرالله پرونده جنایتی با ماده 319 قسم 3 کدک جنایت جمهوری کوهستان آغاز کرده شده، این بار پرونده جنایتی مذکور از روی تابعیت تفتیشاتی برای سمت تفتیشاتی اگنتی گرفتار کرده شده است. بعد انجام تفتیش پیشکی پرونده جنایتی، پرونده مذکور برای نویتان بررسی نمودن سودی اولی جمهوری کوهستان گرفتار کرده شده.
گزارش های قبلی حاکی از آن بود که نصرالله صدرالدین‌زاده به گرفتن 23,000 دلار رشوه گمانبر است. بعدن این توسطی آژانسی ضد فساد رسما تصدیق شد. نصرالله صدرالدین‌زاده در ماه فوریه سال 2020 به وظیفه رئیس دادگاه ناحیه جبار رسولوف تعیین شده بود. در فرمان برکناریش از 23 می او به کردار متهم شده است که شأن و اعتبار سودیه را پست می‌زند. نظر خودش و نزدیکان و وکیل مدافع تا حال دسترس نیست. در صورت تصدیق شدن این عیبنامه، صدرالدین‌زاده از 3 تا 5 سال روانه زندان می‌گردد و از 5 تا 10 سال نمی‌تواند در منصب‌های معین فعالیت برد. خبرنگاران روز 14 آگوست در نشست مطبوعاتی رئیس دادگاه عالی تاجیکستان از شیر محمد شایان پرسیدند که دست به جنایت زدن دادرس‌ها بیانگر چیست؟ تشویش شاهیان در حالی است که به اطلاع رسمی در 6 ماه اول امسال ده ها قرار غیرقانونی از طرف دادرس ها برآورده شده است. وی همزمان افزود دست به جنایت زدن چند دادرس نمی تواند باور مردم را به قرار درست دادگاه ها کم کند. کارشناسان می گویند در نظام دادگاهی تاجیکستان عامل های فساد زیاد به نظر می رسد و این به قرارهای دادگاهی بی تأثیر نخواهد ماند. در بیشتر از 10 سال آخر زیاده از 30 دادرس به گناه پست دادن شأن و اعتبار سودیه از کار راندند. مقامات هیچ وقت این عباره را شرح ندادند، اما بعضی از این دادرس ها به اتهام رشوه‌گیری محکوم شدند. در دادگاه های تاجیکستان 443 دادرس کار میکنند و همه آنها را رئیس جمهور تعیین و برکنار میکند. کمیسیون بین المللی حقوق شناسان میگوید معاش کمی دادرس ها در تاجیکستان زمینه را برای کروپسیه فراهم میکند.
در شامی عروب سی تو مهمان بودمه، در بندی خیال سی نگریان بودمه، شانی شمس قدر بر یاری دیگم، من در همه چیست پتی تو حیران بودم. شانی شمس قدر بر یاری دیگم، من در همه چیست پتی تو حیران بودم. بود سچندم با عشقی تو که دم زمیری ما خواهد مان، مانمی رو خواهد همیشه گربندم با مهمون بودم.
سلام و درود مخلصان گنج شایگان و سپاس بی پایان که این برنامه را دنبال میکنید، زیر آن فکر و اندیشه های خود را مینویسه، شرح های خود را، هزاران رحمت. زیر برنامه گذشته روز زبان را به ما شاد باش گفته اید و هم شرح از ناحیه سوخ ازبکستان رسیده است درباره احترام و پایداری زبان مادری. پیش از آن برنامه با صدای رئیس پیشین مجلس ملی تاجیکستان محمد سعید عبیدالله نیز بحث و گفتگوی جالبی را به میان آورد. سر فرصت به سوالها و شرحها پاسخ خواهیم داد. ولی امروز در بایگانی رادیو آزادی برنامه و گزارش های زیادن که با وجود لحن آرام و با تمکین و بی‌طرفانه خبرنگاران هیجان شنونده را می انگیزند. یعنی در باطن خود، در داخل خود یک نوع هسته دارند که هیجان برانگیز است. یکی از آنها بازگشت سران مخالفان پس از امضای قرارداد صلح به وطن است که اینک 25 سال از آن گذشته است. آن را انتخاب کردم تا هم سالگرد 25مینش قید شود و هم یک بار بشنویم که آن روزها فضای سیاسی تاجیکستان چه حال و هوایی داشت و چگونه یک روحی دموکراتی، مردم سالاری، چند اندیشی، ارزو و ارمان زیاد جامعه را فرا گرفته بود که با وضع امروزه اصلا قیاس شونده نیست. سالهای آخر که در کشور هیچ حزب و حرکتی واقعا مخالف با حزب حاکم وجود ندارد نمانده است. بعضی حزبهایی هستند که بنام خود را مخالف میگویند در مخالفت سازنده یا کنستروکتیوی و مخالفان اساسی به خارج رانده شده اند و در همین حالت شاید برای بسیاری از شما باور کردنی هم نیست که 25 سال پیش روندهای تماما دیگری در همین فضای سیاسی تاجیکستان حاکم بودند. خب مشک آن است که خود بگوید نه که عطار بگوید. بهتر است این برنامه را با هم گوش کنیم و اگر فکر و اندیشه دارید زیر آن بنویسید. اینک 25 سال پیش در دوشنبه چی میگذشت؟
نظر بود به آخرین تحولات در چهار گوشه عالم. اما حالا در گفتار ویژه نوگانی های تاجیکستان گزارش داریم از بازگشت سران اتحاد اپوزیسیون تاجیک به تاجیکستان بعد مشکلات و پیچیدگی ها و تأخیرهای پی در پی. این بازگشت برای رهبر اپوزیسیون و همزمان رئیس کمیسیون آشتی ملی سید عبدالله نوری هیجان دیدار وطن را ندارد، ولی برای همسف او حاجی اکبر تورجانزاده که پس از قریب 5.5 سال هجرت به وطن برمیگردد استراباور و شورانگیز می باشد. تنها قضیه همین بازگشت که از ماه سپتامبر سال گذشته سر شده بود پر از برخوردها، انتظاریها و تلاشها بوده است. رویدادهای چند روز آخر مسئله درجه اعتماد بین همه را در روند آشتی از نو به میان گذاشتند. باز صحبت از بهانه‌جویی ها، برخاست کاری ها و نخواستن آرامی و اعتدال سری زبان ها برگشت. اما در همه این قضیه با جز خود بازگشت وطنداران به وطن، آنچه مایه خوشبینی در روند صلح است که رهبریت تاجیکستان هواپیمای خود را فرستاد تا نوری و تورجانزاده به دوشنبه آورده شوند. شاید هدف همین بود که آنها با هواپیمای آورده شوند که در روی بالش تاجیکستان نوشته شده باشد. و شاید مشکلی ها نیز اهمیت دارند تا این صلحی که با چنین سختی ها به دست می آید برای همه دست اندرکارانش قدر و قیمتی بلندتر داشته باشد. ما خبر اساسی ویژه گفتار تاجیکستان در امروز را معرفی کردیم و جزئیات آن را از همکارانم در دوشنبه شهر خواهید شنید.
پس از 5 سال یک ماهی مهاجرت اجباری، معاون اول رهبری اتحاد اپوزیسیون تاجیک حاجی اکبر تورجانزاده به وطن برگشت. طی چند روز اخیر جانبداران و هواداران او برای استقبالش و فرودگاه و کمیسیون مصالحه ملی می آمدند. روز جمعه نیز از صبح ازدحام آدمان زیاد در فرودگاه شهر دوشنبه و نزد کمیسیون مصالحه ملی جمع آمده بودند. جهت امنیت هنگام وارد پایتخت شدن جناب تورجانزاده، راه به فرودگاه از جانب کارمندان میلیسه و نظامیان وزارت امنیت و وزارت دفاع بسته شده بود. استقبال گرندگان را نیز از فرودگاه حدود 300 متر دور کرده بودند. برای استقبال اولا به کسی اجازه داده نشد. سپس تنها 11 نفر اعضای کمیسیون صلح ملی از جانب اپوزیسیا به میدان فرودگاه اجازه داده شد تا آنها رئیس کمیسیون صلح ملی جناب سید عبدالله نوری و معاون اولی رهبری اتحاد اپوزیسیا تاجیک حاجی اکبر تورجانزاده را پیشواز بگیرند. به فرودگاه روزنامه‌نگاران نیز راه داده نشدند. رئیس کمیسیون صلح ملی جناب سید عبدالله نوری و جناب حاجی اکبر تورجانزاده ساعت 5:25 دقیقه بیگاه روز جمعه از طیاره پایین شدند و با قطار ماشین ها بی توقف به بینوی کمیسیون صلح ملی آمدند. در صحن کمیسیون صلح ملی بیش از 1000 نفر جانبداران و هواداران آنها را استقبال نمودند. رئیس کمیسیون صلح ملی سید عبدالله نوری و معاون اول رهبر اتحاد اپوزیسیا تاجیک حاجی اکبر تورجانزاده در نزد حاضرین سخنرانی کوتاه کردند. از جمله جناب سید عبدالله نوری در روند صلح تاجیکان سهم زیاد داشتن جناب تورجانزاده را تاکید کرد.
برای روند تطبیق صلح در تاجیکستان و برای وحدت ملی در کشور ما حضور جناب استاد حاجی اکبر تورجانزاده خیلی مهم بود و تشریف آوردن جناب استاد این مرحله جدید برای روند صلح خواهد بود. انشاءالله که ما کوشش خواهیم کرد که همه آنها که آنهایی که تاجیکستانی هستند، همه آنهایی که در این مرحوم تولد شدند و امروز در خارج کشور هستم، از تمام احزاب و حرکات ها و کشورهای این جامعه که نباشند کوشش خواهیم کرد اینها برای وحدت ملی و برای صلح و برای امنیت و برای پیشرفت و ترقیات کشور هم باز خواهند گشت و همه با هم آن وحدت ملی که شعار همه شده است آن را عملی خواهیم کرد.
سپس جناب حاجی اکبر تورجانزاده از حاضرین برای استقبالشان اظهار منتداری کرده گفت:
دعا نیایش های شما به درگاه خدا نثار های مجاهدین جان بر کف ما بود که الحمدلله امروز بعد از 5 سال و 1 ماه خدا را شکر میکنم که دوباره دیدار شما را میبینم. به وطن بازگشته فقط عاجزانه از هر یکی شما اظهار تشکر میکنم. خدایا به حرمت امیدهایی که شما دارید، به حرمت آرزوهایی که شما دارید، خدایا توفیق با ما با استاد عزیز و تمام مسئولین عطا فرمایید که
بعدن حاجی اکبر تورجانزاده برای خبرنگاران خارجی نشست مطبوعاتی دایر نمود. او با سوال خبرنگاران که امروز همه را به تشویش آورده است، گویا درباره ساختار دولتی درباره ماده 100 کنستیتوسیون تاجیکستان چنین پاسخ داد:
همچنانی که در سازشنامه‌های امضا شده ذکر شده است و همچنین که استاد سید عبدالله نوری هم ده ها مراتبه ذکر کردند و رئیس جمهور هم در این موضوع ذکر کردند، هدف اساسی ما آشتی ملی است، استقرار و صلح و آسایش است، احیای فرهنگ، احیای اقتصاد، رسیدن به مردمی آسیب پذیرمان هست. در موضوع بندی دنیوی بودن قانون اساسی، ما از اول از سال اول مبارزمان آشکارا اعلان داشتیم که بله، ما نماینده های حرکت نهضت اسلامی تاجیکستان هستیم، به دین اسلام معتقد هستیم و اعتقاد داریم که بسیار مشکلی مشاکل زندگی ما را، مشاکل جامعه ما را، چه از دیدگاه اخلاقی چه از دیدگاه اجتماعی، اگر در اساس مقررات این دین زندگی کنیم حل خود را می‌یابند، حل عادلانه خود را می‌یابند. در عین زمان واقعیت کشور خود را به نظر گرفته ما اعلام می داشتیم و امروز هم اعلام می داریم که با آن برنامه‌ای که ما معتقدش هستیم، این برنامه و این آرمانهای خود را بالای مردم از طریق زوری، از طریق استفاده سلاح، از طریق شانتاج حتی تحمیل کردنی نیستیم. آن چی ما می خواهیم در یک نظام حقوق بنیاد دموکراسی مردمی و نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر شاید در آینده سازمان های سیاسی دیگر پیدا می شوند اگر شوند و اینها این آزادی داده شود که برنامه های خود را، افکار خود را به مردم رسانده توانند و در حیات سیاسی فعالیت کرده توانند و از طریق انتخابات در اداره کشور شرکت کرده توانند. ما شاید در این وقتهای آخر روی این موضوع صحبت نمی کردیم اگر اصرارها، تکرارهای مکرری حفظ این بند را و تفسیرات آن را که هیچ وقت به اسلام اجازه نمی دهند در صحنه سیاسی کشور شرکت داشته باشد، وقتی که اینها را شنیدیم و تجربه تلخ ترکیه را دیدیم که یه حزبی که اولین جایگاه را در جامعه در انتخابات پارلمانی اشغال نمود و در بین احزاب دیگر از همه زیادتر در پارلمان جای داشت به خاطر معتقدات اسلامی داشتن، این حزب را محکمه دستوری یعنی سود کنستیتوسیونی ترکیه لغو کرد، ممنوع اعلان کرد. ما میترسیم که در آینده در تاجیکستان این تکرار یابد، این چیزی که در ترکیه تکرار شد. از این خاطر ما پیشنهاد میکنیم، ما اصرار نمیوردیم که این هفته سال آینده تاجیکستان جامعه اسلامی شود، نی ما پیشنهاد میکنیم که تاجیکستان جامعه دموکراسی، حقوق بنیاد، مردمی، اجتماعی یا که مدنی باقی بماند. اصطلاح دنیوی تا یک مدت معین از قانون اساسی با طریقه قانونی با راه مذاکره با راه رأی پرسی از قانون اساسی برداشته شود. خب این پیشنهاد ما هست، باید مردم به این پاسخ جواب بگویند. اگر قبول کردن ما خوشحال می شویم، اگر مردم قبول نکردن در رأی پرسی ما برای مردم احترام می گذاریم.
در باره مناسبت خیش با احزاب و سازمان‌های دیگری تاجیکستان حاجی اکبر تورجانزاده گفت که به همه گونه سازمان و احزاب سیاسی به نظر دوستی می نگرد.
در آرزوی آن هستیم که تاجیکستان واقعا یک جامعه آزاد باشد، پلورالیستی باشد که در آن تمام حزب و سازمان‌ها، جریان‌های گوناگون آزادانه فعالیت کرده توانند. هر چقدر نیروهای سیاسی در یک شرایط آزاد فعالیت کرده توانند، همانقدر جامعه از هر گونه خشونت و جنگ‌های داخلی ایمن می‌ماند و ما به هر یک حزب سیاسی، به هر یک عقیده سیاسی موافقتی کار آرزو می‌کنیم. آنها را نه به حیث دشمن هرگز حساب نمی‌کنیم، آنها با همچون برادری خود شاید در مبارزه‌های انتخاباتی رقیب می‌شوند، اما به حیث برادر ما آنها را حساب میکنیم، تا آخر هم همچنین در همین فکر باقی میمونیم.
در برای مناسبت با گروه های سلاح بدستی که با کسی تابع نیستند، جناب تورجانزاده گفت که نباید با روی زوراوری این مسئله حل خود را یابد، باید بپرسیم اون شخص چرا سلاح بدست گرفته است. همه مشکلات را با روی مسالمت آمیز میتوان حل کرد. حاجی اکبر تورجانزاده اخیراً درباره به وظیفه معاون سروزیر جمهوری تعیین شدنش حاجی اکبر تورجانزاده گفت که درباره بودن این فرمان او تایید یا تکذیب کردن نمیتواند، ولی هر وقتی که رئیس جمهور او را به ملاقات دعوت میکند او آماده است به نزد رئیس جمهور برود. او به وطن دائمی آمده است و میخواهد در روی صلح و آسایش در این کشور سهمی با سزای داشته باشد.
جاوید مقیم، دوشنبه، رادیوی آزادی.
انا همین خیل برنامه و هم یاد از رویداد 25 سال پیش یعنی بازگشت یکی از رهبران مخالفان حاج اکبر تورجانزاده به تاجیکستان پس از 5.5 سال هجرت. بعدن حاج اکبر تورجانزاده معاون اول سروزیر تعیین شد با فرمان رئیس جمهور امام علی رحمانوف آن وقت و سال 2005 عضو مجلس ملی گردید. ماه دکبر سال 2011 با اتهام اوباشی که خودش میگوید یک پرونده ساخته و دروغ بود داغ سعودی گرفت که پیشبری نامزدیش را در انتخابات های بعدی نه چه انتخابات های پارلمانی و چه پرزیدنتی ناممکن گردان. یعنی بنابر قانون های تاجیکستان آنهایی که داغ سعودی دارند حق ندارند نامزدی خود را در انتخابات پیشبری کنند. و از آن بعد حاج اکبر تورجانزاده مثل اینکه گوشه‌نشین است در منزل خود در ناحیه در شهر وحدت زندگی میکند، با تجارت مشغول است و هم با آموزش و با تحقیق دینی. خلاص از آن به بعد ایشان از همه گونه فعالیت های سیاسی خودداری کرد. یک مدت بار چند یک چند بار در مسئله روابط تاجیکستان و روسیه بیانیه و اظهارات داد، ولی اما احتمالاً برای اینها زیر فشار قرار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 27 آگوست است و من زرنگزی نوروز شو خبرهای تازه از تاجیکستان و جهان رو پیشنهادی شما میکنم. بعد یک هفته از سقوط هواپیمای شرکت خصوصی نظامی واگنر، کمیته تفتیشاتی روسیه مرگ یوگنی پریگوژین مدیر این شرکت را تصدیق کرد. این نهاد روز 27 آگوست اعلام کرد که هویت 10 نفری کشته شده در سقوط هواپیما معلوم شده است و نام آنها برای خط مسافرانی که پیشتر نشر شده بود موافقت میکند. قبلا اداره روسویاتیا خبر داده بود که در بین مسافران هواپیما یوگنی پریگوژین رهبری واگنر و معاون او دمیتری اوتکین هم بودند. هواپیمای واگنر روز 23 آگوست در راه از مسکو به سن پترزبورگ در تویر افتاد. نجات بخشان در جای حادثه جسد 10 مسافر را پیدا کردند. کمیته تفتیشاتی هنوز عامل های اصلی سقوط هواپیما را اعلام نکرده است، اما در شبکه های اجتماعی و رسانه های جهانی فرضیه های مختلف در این باره صدا می دهند. بسیاری از تحلیلگران غربی به دستورشدن حکومت روسیه در مرگ پریگوژین اشاره می کنند. کرمل این ادعاها را رد می کند. روسیه می خواهد مهاجرانی را که شناسنامه روسی دارند و از خدمت در ارتش و رفتن به جنگ سرکشی می کنند از شهروندی محروم کند. هفته آینده با دومه دولتی پلاته پایانی پارلمان روسیه لایحه قانون پیشنهاد می شود که بر اساس آن شهروندی خارجیانی که خود را در قید اربی نگذاشته از مبیلیزاسیا یا سفربری به خدمت سرکشی می کنند بیکار کرده می شود. در این باره میخائیل متوییف وکیل دومه دولتی روسیه خبر داده است. قبلا این منصبدار روس گفته بود باید به افراد دارای شهروندی مهلت معین داده شود تا خود را در کمیساریت های حربی ثبت نام و عهده‌داری حربی را اجرا نمایند. متوییف همچنین پیشنهاد دارد که بعد بیکار کردن شهروندی چنین مهاجران از روسیه خارج شوند. حالا معلوم نیست که این پیشنهاد را هم به لایحه قانون وارد کردند یا نه. بر اساس طرح نو قانون شهروندی خارجی باید در دوام دو هفته بعد گرفتن شناسنامه روسی به کمیساریت حربی محل زیست خود یا جایی که ثبت نام شده است حاضر و به قید حربی گرفته شود. از این پیش رئیس شورای رشد جامعه شهروندی و حقوق بشری روسیه پیشنهاد کرده بود که به مهاجران تنها پس از ثبت نام در کمیساریت های حربی شناسنامه داده شود. ولری فدیف روز 16 آگوست در نشست خبری در مسکو گفت مهاجران هنگام گرفتن شناسنامه ثبت نام را در کمیساریت های حربی فراموش میکنند. هفته پیش در پی یک رید در سن پترزبورگ پلیس بیش از 100 مهاجر برای سفربری به ارتش نام نویس کرد. آنها مهاجرانی بودند که هم شهروندی تاجیکستان و هم روسیه را داشتند. بر اثر ترکش و سوختار در یک نقطه فروش گاز مایع در رومینیا یک نفر جان باخته 60 کس دیگر مجروح شدند. حادثه در منطقه هولینشین کریویدیا تقریبا 30 کیلومتری بخارست رخ داده است. اکثر جراحت برداشتگان یا حدود 40 نفری آنها آتش نشان ها بودند. بنا به اطلاع بخش رومینی رادیوی آزادی ترکش نخستین هنگامی وصل ظرف نوی سوزشواری رخ داده است. در پی سوختار و عمل آمده آتش ظرف های دیگری گاز و بنای استقامتی نزدیک به نقطه فروش سوزشواری را هم فرا گرفته است. بعد از 2 ساعت ترکشی دیگری رخ داده است. 2 آتش‌نشان را با جراحات های وزنین طریق هواپیما به بریسل و 2 ساکن محلی را به ایتالیا انتقال دادند. دوستانی کلی رومینیا سبب های سرزدن ترکش و سوختار را تحقیق میکند. در پی صدمه 2 هواپیمای نظامی در اوکراین 3 خلبان به هلاکت رسیده است. 2 هواپیمای تعلیمی نیروهای هوایی اوکراین هنگام اجرای سپارش حربی در ولایت ژیتامیر به هم برخوردند. بنابر اطلاع مقامات نیروهای هوایی اوکراین در بین کشته شده ها اندری پیلشیکوف خلبان بریگاده 40 نیروهای مسلح اوکراین هم است. او بعد شرکت در حادثه های حمله به کیف در ماه فوریه مارس سال 2022 مشهور شد. خبرنگار بخش اوکراینی رادیوی آزادی میگوید هواپیماهایی به هم برخورده به حوالی مردم محلی افتیدند. در میان ساکنان تلفات به قید گرفته نشده است. در پی یک صدمه در ناحیه واسه ولایت خطلون 2 نفر جان باخته 3 کس جراحت برداشتند. حادثه شب 25 آگوست در حدود دهه هولبوک واسه در نتیجه برخورد ماشین اوپل استرا با ماشین تمغه مرسدس بن سپرینتر رخ داده است. بر اثر این صدمه راننده 40 ساله و مسافر اوپل استرا به هلاکت رسیدند. 3 نفر دیگر را با جراحات های گوناگون به بیمارخانه انتقال دادند. مسئولین کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان خبر دادند که با جلب تجهیزات مخصوص از داخل ماشینی پچق شده جسدها را بیرون آوردند. سبب صدمه مرگبار رعایت نشدن قاعده های بی خطری حرکت در راه گفته شده است. افزایش صدمه های مرگبار در راه های تاجیکستان مایه نگرانی ساکنان و مسئولین شده است. از اول سال جاری در منطقه های مختلف تاجیکستان چند صدمه مدهش رخ داد و تعدادی از ساکنان در آنها جان باختند. پرقربانی ترین حادثه این صدمه ماشینی بربر در کولا بود که در پی بیش از 20 نفر کشته و مجروح شدند. رهگذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی.
امسال جلب دانشجویان برای شرکت در مارشروفکا به مناسبت 9 سپتامبر که جشن استقلال تاجیکستان است بیکار شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. در 3 دانشگاه تاجیکستان تصدیق نمودند که برعکس سالهای پیش امسال دانشجویانشان را به مارشروفکا سفربر نکردند و چنین برنامه پیشبینی نشده است. نوروزی میرزا سخنگوی وزارت معارف و اعلام روز 25 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت تنها امین را میداند که دانشجویان به مارشروفکا جلب نمیشوند، ولی سببش را نمیداند. در گذشته از جلب اجباری دانشجویان به چوربینی های فرهنگی بعضی نگرانی و انتقادهای صدا میداد. ده ها دانشجوی دانشگاه های مقیم دوشنبه در گرمی تابستان برای تجلیل از استقلالیت در راهپیمایی ها مشق میکردند که این کار باعث واکنش های زیاد در شبکه های اجتماعی نیز شده بود. محمد یوسف امامزاده وزیر سابق معارف و علمی تاجیکستان 16 ایول سال 2021 زمانی که در این مقام کار میکرد با تنقیدها درباره مارشروفکای دانشجویان پاسخ داد و بحث‌های اطراف این موضوع را یک چیزی خسکی نامید. آن زمان چنین موقع‌گیری او باعث بحث‌های بیشتر میان کاربران شبکه‌های اجتماعی گردید. حامیان حقوق جلب اجباری دانشجویان را یک نوع نقض حقوق آنها ارزیابی می‌کنند، ولی مسئولان چنین ادعا را بی‌اساس خواندند. حالا مارشروفکای دانشجویان نیست، ولی از 1 سپتامبر وقتی آنها به دانشگاه می‌آیند، احتمالاً برای راهپیمایی یک روزه به مناسبت 9 سپتامبر جلب شوند. افسود یکی از همصحبتان ما در دانشگاه ملی تاجیکستان که نخواست نامش برده شود. تا جشن استقلال 15 روز دیگر باقی مانده است. این شب روز آمادگی کارمندان نیادهای قدرتی برای برگزاری پرادی حربی به مناسبت این سنه در میدان استقلال پایتخت ادامه دارد و انجام برنامه‌های فرهنگی فراغتی نیز در نظر است. تاجیکستان 32 سال پیش در روز 9 سپتامبر از اتحاد شوروی جدا شد و استقلال خود را اعلان کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
رئیس جمهوری روسیه
پس از یک روز سقوط هواپیما در نزدیکی تویر در این باره ابراز نظر کرد. وی 24 آگوست توسط تلویزیون به خانواده جانباختگان حادثه همدردی نمود و آن را فاجعه نامید. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. ولادیمیر پوتین درباره مرگ پریگوژین رهبر شرکت حربی واگنر چیزی نگفت، اما درباره او چون در زمان گذشته سخن راند. من پریگوژین را مدتی دراز از ابتدای سالهای 92 میدانستم، گفت پوتین. وی افزود پریگوژین در زندگی به اشتباه‌های جدی راه داد، اما به نتیجه‌های ضروری دست یافت، هم برای خودش و هم زمانی که برای منفعت‌های عمومی از او در این باره خواهش کردم، علاوه نمود رئیس جمهوری روسیه. پوتین در ادامه از پریگوژین تاجری با استعداد نام گرفت که نه تنها در داخل بلکه در خارج روسیه به خصوص آفریقا به تجارت معدن و سنگ‌های گرانبها مشغول بود. رئیس جمهوری روسیه همگی دو ماه پیش او را خائن خوانده بود. در حالی که پوتین گفت سبب سقوط هواپیما را تحقیق خواهند کرد، خبرگزاری رویترز از قول تحلیلگران نظامی آمریکایی نوشت واشنگتن باور دارد که یک موشک از داخل خاک روسیه هواپیمای حامل پریگوژین را سرنگون کرده است. هواپیمایی که گمان می‌رود مدیر واگنر در داخلش بود، روز 23 آگوست در راه از مسکو و سن پترزبورگ در تویر افتاد. کسی از مسافران و سرنشینان هواپیما زنده نمانده است. روس اویاسیا آژانس ناظر به خطری پروازهای روسیه ابراز داشت که در رویخط مسافران هواپیمای سرنگون شده نام رئیس واگنر اوگنی پریگوژین و معاون او دمیتری اوتکین هم ثبت شده است. خدمات حالتهای فوق العاده روسیه به خبرگزاری دولتی ریا نواس اطلاع داد که در مکان سقوط هواپیما 8 جسد یافت شد، اما نامی آنها را آشکار نکرد. صحیفه زیر نظارت گروه واگنر در تلگرام مرگ پریگوژین را تصدیق کرد. سرای زانا پریگوژین را قهرمان نامید و نوشت که او از دست خائنان وطن به قتل رسید. همین صفحه در گزارش ادعا کرد که پریگوژین در هواپیمای دیگری واگنر بود و آن هواپیما در ولایت مسکو به زمین نشست. این معلومات را تا حال یگان منبع دیگر تصدیق نکرده است. پریگوژین دو ماه پیش مقابل فرماندهان بالا رتبه نظامی روسیه اسیان کوتاه مدت برداشته، سپس بر پایه سازش با کرمل راضی شد که همراه زرخریدانش به بلاروس کوچد. در همین حال بخش بلاروسی رادیوی آزادی روز 24 آگوست گزارش داد که قریب 31 خیمه های اعضای واگنر در این کشور برچیده شدند. منبع بعد از آموزش نوارهایی که 23 آگوست از شرکت پلانت لابس دسترس کرد به این نتیجه رسیده است. به حساب بخش بلاروسی رادیوی آزادی در قسمت شمالی اردوگاه در نزدیکی شهر آسیپاویچ 129 خیمه بود. تا این دم 65 خیمه را برداشتند. در غرب اردوگاه از 64 خیمه 27 و در قسمت مرکزی از 80 خیمه 9 خیمه را از بین بردند.
تر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل رسیدم.
ای جانانه ای من تو میروی، من چی کنم یاره، همو لحظه به دل رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم،
این قدر قهر و غضب چیزه، همو لحظه به دل رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل رسیدم.
دلت به من نمی سوزد سبب چیزه، همو لحظه به دل رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل رسیدم.
شبی که تو نباشی من نخندم، همو لحظه به دل رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل رسیدم.
با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره، با کجا روم
منابعی به تفتیشات نزدیک رادیو آزادی میگویند عبدالخلیل خالقزاده با وکیل مدافع تامین کرده شده است و پیوندانش ادوکات را انتخاب کردن نه مقامات تفتیشاتی. من میرزا نبی خالقزاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این منابع میگویند در حال حاضر تفتیشات پیشکی ادامه دارد و چند نفری مسئول به نشر کتابی و حوادث روزگاریمان به بازپرسی دعوت شدند. اما گفته می شود از روزی 7 اوگوست از زمان بازداشت عبدالخلیل خالقزاده تا هنوز پیوندانش او را ندیدند و ملاقات هم نکردند. عبدالخلیل خالقزاده مدیر بیمارستان ابن سینا به برانگیختن کینه و عداوت ملی و محلگرایی یعنی قسم دوی ماده 189 کدکس جنایی متهم است. این بند قانون از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی می کند. دادستان کل تاجیکستان رحمان یوسف در نشست خبری اخیر خود در رابطه با بازداشت عبدالخلیل خالقزاده چنین گفت:
تنقید شدید آن با تنقید با جدا نمودن منطقه های گوناگون مملکت، با تحقیر نمودن نمایندگان محل های گوناگون مملکت، خب با برای کینه و عداوت انداختن و مقصد اساسی شروع اوغو انداختن متین ناآرام ناامن نمودن مملکت، فعالیت خود را روانه نموده در کتاب مجرای زندگی من، حیات من، گویا همه مسئله ها را نویسته است.
یک منبع نزدیک به تفتیشات روز 24 اوگوست به رادیو آزادی گفت پیوندان عبدالخلیل خالقزاده برای او به بازداشتگاه غذا و لباس می آورند، ولی به خاطر خلل نیفتادن به جریان تفتیشات پیشکی اجازه ملاقات داده نمی شود. این منبع گفت روزی که پرونده جنبست شده به دادگاه برای محاکمه فرستاده شود، نزدیکانش می توانند با او ملاقات کنند. پیوندان عبدالخلیل خالقزاده حاضر نمی شوند در باره او صحبت کنند. تنها گفتند که وکیل مدافع خبر می گیرد و دیگر هیچ اطلاعی ندارند. گفته می شود در حال حاضر از طرف مفتشان فقط محتوای کتاب و موضوعهایی که در آن بازتاب شدند و افرادی که در تهیه و چاپ و نشر آن مساعدت کردند در مد تفتیشات قرار دارند، ولی از جزئیات بازپرسی ها درباره محتوای کتاب صحبت نمی کنند. یک هفته قبل نسخه فارسی کتاب مذکور نیز به تفتیشات پیشنهاد شده است. یک پزشک بیمارخانه ابو علی ابن سینا بدون ذکر نامش گفت گروه مفتشان دادستانی کل طی 2 هفته از فعالیت بیمارخانه خصوصا بخش مدیریت آن را موردی بازجویی قرار دادند. واکنش نزدیکان و یا وکیلان مدافع عبدالخلیل خالقزاده به اظهارات دادستانی کل معلوم نیست. خودش در ماه ایون امسال و در اعلامی کوتاهی گفته بود که برای من اهمیت محل کمرنگ است. برای من و هماندیشان من تقدیر ملت و امنیت و رشد کشور مهم است. کتاب یادداشت‌های صاحبکار حوادث روزگاری من ماه مرد امسال رونمایی شد. خالقزاده در کتابش از فضای صاحبکاری در کشور، فساد، پست شدن سطح فرهنگ و تعلیم اظهار نگرانی کرده است. بعضی از برداشت‌های مؤلف از خصلت و آداب نمایندگان محل‌های گوناگون تاجیکستان باعث به بحث‌های تند کاربران شبکه‌های اجتماعی گشت. خالقزاده را به آن گناهگار می‌کردند که به عزت نفس ساکنان بعضی از منطقه‌های کشور رسیده است. خود او ماه ایون امسال تنقیدها را بی‌پایه دانست و در فیسبوک نوشت شخصان کتاب بنده را نخوندن دیگر به اشتباه نفتن و اگر به خواندن آن عزم نمایند بدون پیش فرض مطالعه نمایند و خود خلاصه برارند. منبع‌های رادیو آزادی در میانه‌های ماه روان خبر دادند که کتاب عبدالخلیل خالق‌زاده حوادث روزگار من از همه کتاب فروش‌ها برچیده شده است. عبدالخلیل خالق‌زاده 20 دکبر سال 1966 در روستای پنجرودی شهر پنجکنت ولایت سغد به دنیا آمده، پس از ختم فکلته زبان‌های شرق دانشگاه دولتی تاجیکستان در هندوستان کار کرده بعداً مشغول تجارت شده است. در سال 2008 همراه سرمایه‌گذار ایرانی بیمارستان بین المللی ابن سینا را تأسیس داد و تا بازداشتش به کار آن رهبری میکرد. آیله دار و صاحب 7 فرزند است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید.
Мой июни соли равон нависанда англис Крис Аслан китоби нави худ ро зери унвони кушодани греи рои абрешим нашр намуд ки дар он рушди ҷаҳони саноати насоҷӣ сарчашмаи бадбахтии мардум, ишғоли мамолики минтақа ва фоҷиаи зистмуҳитии Осиёи ҷанубӣ ва марказӣ номида мешавад. Муаллифи асар дар баробари рои абрешим, рои пахта ва рои пашмро ёд кардааст. Ин мусоҳибаро ман Шаҳлои Гулхоҷа анҷом додам. در یک صحبت ویژه با این سیاهی سابقه‌دار خواهش کردم در برای کتابش و سه روی رشد نساجی که به عقیده او منطقه را تغییر دادند تفصیلات بیشتر بدهد.
اکثری مردم حدی اقل در باره راه ابریشم خبر دارند که تاجران منطقه های خطرناک و دوردست شبیه بدخشان کوه و بیابان ها را طی نموده، ابریشم چینی را که مال سر خریدار بود تا بازارهای بحر میان زمین می رسانیدند. اما برای مثال در باره راه پخته که روسیه، هندوستان و بریتانیا را به هم آورده است معلومات زیاد ندارد. در کتابم کوشش کردم نشان دهم که احتمالاً یکی از سبب های مستملکه داری بریتانیا محض پخته است.
ببخشید، ولی این رابطه، رابطه پخته با مستملکه داری برایم روشن نیست.
در عصرهای میانه اروپایی ها عاشق زیرواری و عطریات شرقی بودند. چارمغز هندی، دارچین، قلمفور، هینا و دیگر انواع عطریات خوشبوی در اروپا نمی روید و می بایست از قلمرو اندونزی امروزه وارد شود. ما چیزی مورد توجه آنها را نداشتیم و مجبور بودیم که از هندوستان پخته خریده با تاجران اندونزی برای دریافت زیرواری و عطریات مبادله کنیم. خلاص بریتانیا ها ارزش بلند پخته را درک نمودند که به فکرم یکی از سبب های به مستملکه تبدیل دادن هندوستان و در عمل در هم و بر هم زدن ساحه پخته پروری این کشور هم همین است.
جناب اصلان، پس نقش روسیه در بنیاد روی پخته از چی عبارت است؟
عمل شبیه بریتانیا و هندوستان با روسیه و آسیای مرکزی به وقوع پیوست. روسیه دید که چگونه بریتانیا از حساب مستملکه کنانی هندوستان ثروت به دست آورد. روسها خواستند که خود را به آنجا رسانده هندوستان را به تصرف گیرند. روسیه در سمت جنوب حرکت کرد و بریتانیا با آهستگی در سمت شمال به جنبش درآمد. ما این دوره عصر 19 را بازی بزرگ دو امپریه بر قدرت روسیه و بریتانیا می‌نامیم. آسیای مرکزی در مرکز این بازی قرار داشت و در همین دوره روسیه فهمید که کاشتن پخته در آسیای مرکزی امکان دارد. بر علاوه در ایالات متحده آمریکا که صادرکننده اساسی پخته در جهان به شمار می رفت، جنگ شهروندی علنگه گرفته صادرات پخته را کاملا متوقف نمود. روسیه به خلاصه آمد که آسیای مرکزی را اشغال کرده منطقه را به مکان کشت پخته تبدیل دهد.
Central Asia, mainly for its cotton growing potential.
بله، این مسئله در منبع‌های دیگر نیز انعکاس شده است. در باره روی پشم چی گفته می‌توانید؟ این اصطلاح در ذهن شما از کجا پیدا شد؟
در طرف مقابل قطارکوی تیانشان در قلمرو ولایت شینجان چین جسدهای بیش از 3000 ساله یافت شده است که از روی نمای آنتروپولوژی و لباس تنشان ظاهراً اروپایی بودند. مردم زیادی دشت های بزرگ از اوکراین تا قزاقستان و منطقه سیبیر امروزه برای اقامت می بایست از پشم برای خود یورت می ساختند. در سردی های قهرتون منطقه تنها منزل پشمی حیات باشندگان را حفظ می کرد و امکان می داد که هنگام کوچبندی یورت را با خود ببرند. اگر از کرباس و یا نمد منزل بنیاد می کردند، کسی در زمستان زنده نمی ماند. خلاصه من در کتابم سه راه رشد نساجی را که باعث تغییر کل منطقه شدن بررسی کردم.
شما در سالهای 92 قرن گذشته مدت در تاجیکستان اقامت داشتید.
بله، در خارق اقامت داشتم، جای بسیار خوب است، ولی زندگی در اونجا آسان نیست. بعضن غذا نمی رسید، بعضن ترمه راه را می بست. بدخشان میان دو کشور تاجیکستان و افغانستان تقسیم است. مردمی هر دو طرف مرز از یک ملتند و پیروی یک مذهب هستند، ولی می بینید که حیات ساکنان بدخشان افغانستان خیلی ساده تر و در مقایسه با بدخشان تاجیکستان عنعنوی باقی مانده است. من در بدخشان زبان شغنانی را هم آموختم. بدخشانی ها در نوبت خود خیلی خوب با زبان انگلیسی صحبت می کردند. به فکرم موجودت حرف خاص مانند به حرفای زبان انگلیسی برای مردم بدخشان آموزش این زبان را آسان کرده است.
خب شما چیزی از خود کردید؟ آیا میتونید با زبانهای مثلا بدخشانی صحبت کنید؟
کوشش کردم تلفظ درست کلمه ها و حرف ها را از خود کنم. مردم تعجب میکنن که خارجی زبان بدخشان را میاموزد. آنها به من میگفتند که به تو چی لازم است؟ استفاده زبان ما در فرودگاه خاتمه مییابد. من میگفتم من اینجا زندگی دارم و باید زبان مردم محلی را دانم. من حتی با یک دانشمند محلی روی تهیه یک کتاب آموزش زبانهای بدخشان برای خارجیان کار کردم.
شما به زبان ازبکی هم صحبت میکنید، این از کجاست؟
من در سال 1996 به ازبکستان سفر کرده در سازمان خیریه شویدی با نام مرسی و کار آغاز کردم. زبان ازبکی را آموختم. همان وقت رئیس شهر خیوه شخصی رفشن فکری بود که میخواست وطنش به مکان زیارت سیاحان سراسر دنیا تبدیل یابد. درباره پیدایش اینترنت نیز معلومات داشت. او ما را به همکاری دعوت کرد. ضمناً در خیوه فهمیدم که لهجه آنها تماماً دیگر است و زمان گویش آنها را نیز از خود کردم. اسنای تهیه راه بلدی سیاحان در خیبه کوشش کردم که در رفع بیکاری مردم محلی سهم گیرم. در خیبه برای زنان بیکار کارخانه استحصال گلیم تأسیس دادیم که در تامین روزگار ده ها عائله محلی کمک کرد. با استفاده از دستخط های قدیمی ما تولید گلیم اصیل ازبکی را راه اندازی کردیم. این تجربه بعدا در بدخشان نیز استفاده شد. اصلا هر گوشه آسیای مرکزی را وطن می شمارم و هر گاهی که امکان سفر به آنجا هست آن را از دست نمی دهم.
A part of the world that I still think of as my home.
تشکر از شما کریس اسلان. بینندگان ارجمند، این نویسنده و سیاحی انگلیس اخیراً کتابی را به نام کشودن گره روی ابریشم نشر نموده است و شما از آنهایی که زبان انگلیسی را میدانید دعوت میکنیم که کتاب مذکور را از اینترنت پیدا کرده و مطالعه نمایید.
دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. وزارت دفاع آمریکا گفت پریگوژین هنگامی سقوط هواپیمای واگنر به هلاکت رسیده است. پاتریک رایدر سخنگوی پنتاگون میگوید درباره مرگ رهبری واگنر حالا تفصیلات نخواهد داد، اما بنا به ارزیابی‌های پیشکی و با در نظر داشتی چند عامل به احتمال زیاد پریگوژین کشته شده است. مقامات روسیه هنوز رسما مرگ او را تصدیق نکردند. در رابطه با سبب‌های مرگ رهبری آشوب مسلحانه در روسیه و مدیر شرکت خصوصی حربی واگنر فرضیه‌های گوناگون صدا می‌دهد. بسیاری از تحلیلگران غربی به دست داشتن حکومت روسیه در مرگ پریگوژین اشاره می‌کنند. در این باره من زرنگزی نوروز شو گزارش می‌دهم. مقامات روسیه گفتند سبب‌های سقوط هواپیما را تحقیق می‌کنند. پرزیدنت اوکراین روز 24 آگوست اعلام کرد که کیف در مرگ یوگنی پریگوژین دست ندارد. برخی از کارشناسان بر این باورند که سرنگون شدن هواپیمای واگنر تصادفی نبود. سکوت لوکاس، پروفسور سیاست‌های بین‌المللی دانشگاهی دوبلین می‌گوید:
خدمات مخصوص آمریکا و آژانس‌های اکتشافی اروپایی پیام می‌دهند که ظاهراً هواپیما با موشک سرنگون شده است. اگر به این فرضیه که موشک‌های روسیه از اداره بیرون شدند یا خطای فلاکتباری شد، باور نکنیم. پس می‌شود خلاصه کرد که این یک کار هدفمندانه و فرمایشی بود.
آشوب دو ماهی پیش پریگوژین بر ضد فرماندهان بلند رتبه روسیه حدس و گمانها را در اطراف مرگ او بیشتر کرده است. رهبری واگنر با زرخریدانش روز 23 ایون ایسیان کوتاه مدت برداشته به طرف مسکو حرکت کردند، اما با میانجیگری رهبران بلاروس از نیمه راه برگشته به اون کشور رفتند. اندری کرابکوف، کارشناس مسائل روسیه، میگوید مرگ پریگوژین پیشگویی شونده بود.
از اون آشوب رسا دو ماه گذشت. این بسیار رمزی است. من و دیگران هم از اول میگفتیم که به پریگوژین رحم نمی کنند. او قایده مهمترین کرمل را ویران کرد و پیشوا صادق نبود. حادثه دو ماه پیش برای پوتین بسیار خجالت آور بود. بنابراین چنین پایانی را انتظار داشتن ممکن بود.
تحلیلگر سکوت لوکاس میگوید اگر هواپیما را قصدن نابود کرده باشند، پس این یک پیام پوتین به اعضای دیگری حکومت است.
با این راه او به دیگر نمایندگان حکومت خود، نظامیان و سیاستمداران و دیگر رهبران پیام فرستاد.